بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، یک شنبه 30 مهر ماه 1402. استاد سید منذر حکیم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنت الفضيلة. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث اجتهاد از چند خاکریز گذشتیم و رسیدیم به اون سؤال‌های اصلی که باید در حوزه اجتهاد به اونها پاسخ جدی بدیم، که اجتهاد چیست، اجتهاد چرا، اجتهاد چگونه. که ما از این تعبیر کردیم به جای اجتهاد گفتیم استنباط را به کار میگیریم، به خاطر دلایلی که قبلا ذکر کردیم در تاریخچه اجتهاد و کلید واژه اجتهاد مطالبی که اونجا بود ما را به کلید واژه استنباط کشاند و گفتیم که این استنباط میتواند یک علم باشد، یعنی علم استنباط، که قواعد استنباط یا قواعد اصولی بخشی از این علم میتونن باشن، نه همه چیز این علم. چرا؟ چون ما در عین اینکه باید بفهمیم حقیقت این استنباط چیست و چرا استنباط میکنیم، که این اثر میذاره روی فرایند کار استنباط مستنبط. برای چی باید استنباط کنه؟ خودش رو به زحمت بندازه استنباط کنه. خب این سوال چرا استنباط، دو تا سوال در حقیقت درون هفته است. یک سوال این است که فلسفه طرح استنباط در قرآن کریم یا در این اسلام که در حقیقت یک مسیری را برای بقاء دین و پایداری دین ترسیم میکنه و دینی که به ادعای خودش هم ابدیه، ماندگار باید باشه، و هم فراگیره برای همه زمانها و هم برای همه انسانها و شرایط زیست محیطی. خب دینی که با این ویژگی ها مطرح میشه باید عناصر بقا و اقتدار خودش را تأمین کنه. خب دینی که میخواد عناصر بقا و اقتدار خودش را تأمین کنه، یکی از عناصر بسیار مهم بحث سازگار بودن با تحولات زمانیه. سازگاری به این معنا که بتونه در همه شرایط زمانی و مکانی حضور داشته باشه و حرف اول را بزنه و بتونه مشکل گشا باشه، به لحاظ اینکه دین عهده‌دار مدیریت زندگی انسان هاست و دین مبین اسلام برخلاف حالا برخی ادیان دیگری که خیلی محدود عمل میکنن و برخی از عرصه های زندگی انسان را پر میکنن و تأمین میکنن و برخی دیگر از اون عرصه ها را یا رها میکنن و اهمال دارن، یا اینکه حالا ممکنه یک دین جامعی باشه اما پیروان اون دین نخواهند که این دین در همه عرصه‌ها حاکمیت داشته باشه، همونطوری که ما در خود پیروان دین اسلام هم این را دیدیم در بحث اجتهاد خیلی پررنگ مطرح شد که بعضی ها نمیخواهند به تعبیر استاد بزرگوار و مشایستر، بعضی ها اصلا دینی که فرمود اکملت لکم دینکم، ولی اینا با علم به این آیه و با علم به خاتمیت نمیخواستن و نمیخواهند که دین در همه عطا حاکمیت داشته باشه، در عبادات، حتی در عبادات هم تصرف کردن، بدعتهایی که خلیفه دوم و غیر خلیفه دوم به وجود آوردن، حتی در عبادات هم تصرف کردن، چه رسد به غیر عبادات که اساساً بر اساس یک نگاه خوشبینانه، یعنی ما دو تا نگاه داریم، یه نگاه بدبینانه که اینا مغرض بودن و سوء استفاده کردن از موقعیت پیامبر و دین اسلام و از اول با یهود نقشه براندازی را دنبال میکردن و تو الان هم دارن دنبال میکنن، یهود دنبال براندازی اسلام. خب این یک نگاه یا یک تفسیر و تحلیل. یه تحلیل دیگر که خیلی خوشبینانه است، اینا آدم های ساده لوحی بودن و اندازه فهمشون و شعورشون همینقدر بوده که دین را در این حد میبینن که دین آمده، ظواهر دین را میگیرن، اون چه که حقیقت دینه و عمق دینه که تسلیم برای خدا باشه اون را نادیده میگیرن یا نمیپذیرن یا نمیپسندن یا نمیفهمن و در نتیجه میان دین را محدود میکنن. لذا در آمد این خلیفه دوم به عبدالله ابن عباس گفت که پیغمبر چیزی خواست و قریش چیز دیگری خواست، آنچه پیغمبر خواست نشد و آنچه که قریش خواست شد، اراده قریش اون اراده تحقق پیدا کرد و به دست این خلفای استگانه اون نقشه قریش که از دین پیغمبر استفاده دنیوی کنند، با دین پیامبر حاکمیت برسند و به حکومت برسند، و نشانش همون تعبیری که یعنی اون بهترین تعبیر خود معاویه است که من اگر وارد جنگ شدم برای این که من پیروز بشم، پیروز جنگ بشم و من حکومت کنم، چیزی که الان اسرائیل دنبال اونه، چیزی که آمریکا الان دنبال اونه. اینا با همین تز اومدن. خب پس یا خود اون دین هنوز قصور داره و مشکل داره، اما ادیان الهی، ما معتقدیم که ادیان الهی برای هر مقطع زمانی متناسب با اون مقطع تشریعات نازل شده، شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا تا آخر. لذا میبینیم که دین اگر جامع باشه، باید خود دین جامع برای بقا و ماندگاری خودش برنامه داشته باشه. بحث فتح باب استنباط و تفقه در دین در شریعت اسلامی در این مسیر قرار میگیره، یعنی در مسیر تحقق اهداف دین، از لحاظ اینکه باید با همه شرایط زندگی در همه عصرها قابلیت بهره مند شدن جوامع بشری از دین داشته باشند. و این اگر باب استنباط و باب تفقه در دین باز باشه، این امکان فراهم میشه، و اگر باب تفقه در دین و استنباط بسته بشه، این دین راکد و جامد و به تعبیر جدیدی های ما عربای جدید به انحصار کشیده میشه، یعنی به زاویه‌ای در یک زاویه در کنج یک زاویه‌ای میماند و نمیتواند با شرایط زمانی و مکانی حرکت کند و پوشش بدهد و مدیریت کند زندگی انسان را. پس در اینجا با توجه به این فلسفه، یعنی اقتضای خصوصیات خود دین، این خصوصیات سگانه دین جامعیت، جامعیت از هر لحاظ برای همه انسان ها، برای همه زمان ها و مکان ها، و ابدی بودن و خاتم بودن، این اقتضا می کند که یک راهکار فنی، منطقی، علمی، قابل قبول، قابل استناد، قابل دفاع باشه، تا اینکه این دین به مرور تحولات زمانی هم این دین کهنه نشود، این دین زنده باشد. به تعبیر خود روایات نسبت به قرآن، یجری کما تجری الشمس و القمر، همونطور که سلام علیکم آفتاب و ماه در حال دوران و تجددن، قرآن هم همیشه جدید است، همیشه نو است. نو بودن قرآن به تعبیر شهیستد به این است که شما بتوانید که در هر شرایطی، هر مسئله‌ای که برای شما پیش می آید، بتوانید موضع قرآن را نسبت به اون مسئله پیدا کنید. پس هم باید باب استنباط و تفقه باز باشه، و هم باید نوع تفقه یا روش تفقه روشی باشد که این قابلیت و این امکان را بدهد. به همین خاطر ایشون این روش استنتاقی یا شیوه استنتاقی از قرآن و حدیث سنت را مطرح میکنه و میگه با این روش قرآن همیشه جدید و شاداب میمونه. خب پس تا اینجا ما یک بحث بسیار مهمی که معمولا مقبوله و اینهایی که راجع به اجتهاد یا حالا میگیم استنباط بحث میکنن، این را در نظر نمیگیرن یا این را در ناخودآگاه خودشون دارن که چرا ما باید اجتهاد کنیم، چرا باید استنباط کنیم، چرا باید تفقه کنیم در دین. فرمود که تفقه رو فی دین، اگر تفقه نکنید اعرابی خواهید بود، آدم های به یک معنا چی میگن ها، دهاتی، یعنی آدم هایی که بی سوادی خواهید بود که از دین هیچی سرتون نمیشه. خب یعنی آدم هایی که دنبال معرفت نباشن، دنبال آگاهی نباشن. خب در صورت حالا این نکته در حقیقت ارائه دهنده مشروعیت، ضرورت و وجوب تفقه در دینه. چند تا شد؟ چرا باید تفقه در دین مطرح بشه در متن شریعت؟ و این چیزی نیست که به شریعت اضافه شده، همونطور که بعضی ها میگه آخونده اومدن این را مطرح کردن، یک دکانی برای خودشون باز کردن، یک منبع درآمدی. خیر، اینجوری نیست. اقتضاء کمال دین اینه، یک. دو، نه فقط مشروعیت داره، ضرورت داره، اگر نباشه این دین ناقصه. شما نسخه میدی، دارو میدی به مریض، شما یه پزشک، اما نمیتونه این مریض از این دارو استفاده کنه. فلسفه وجودی شما به عنوان پزشکیه، تشخیص شما برای مرض با دادن یک درمان غیر قابل استفاده، اصل فلسفه وجودی پزشک رو زیر سوال میبره. اینجا اگر دین راهی را برای رسیدن جامعه بشری، جامعه انسانی به احکام دین، احکامی که برای هر زمان مطرح هستند، البته با توجه به احکام ثابت و متغیر، با توجه به احکام تکلیفیه مثلا اصول عملیه، با همه اینا، یعنی راهکارهایی که دین برای متدین موندن و متدین نگاه داشتن انسان و متعبد کردن انسان به احکام الهی، این راهی را که دین مطرح میکنه هم مشروعیت میده به این بحث تفقه در دین و هم ضرورتش را مشخص میکنه و ادله کافی برای این باید داشته باشیم. قابل احتجاج باشه. پس ما در بحث چرایی، چرا باید استنباط کنیم یا چرا باید تفقه در دین بکنیم، این چرا دو شاخه سوال منتهی میشه. این چرا یعنی ضرورتش چیه اگه ضروریه، و دلیل این اگر بگیم وجوبه، مثلا بگیم وجوب تفقه، به عبارت دیگر یه حکم در حکم تفقه رو معمولا غفلت میشه نمیگن، یا میگن بعضا میگن اجتهاد وجوب کفایی داره، پس حکم اینجا داره. این حکم همیشه ما با در هر حکمی دو سوال داریم، دو تا چرا داریم، یه چرا حکمتشه، یه چرا دلیلشه. دلیل وجوب اجتهاد چیه؟ میگیم لیتفقهوا فی الدین، آیه نفی. فلسفه و حکمت این حکم وجوبی و الزامی، چرا شارع ملزم کرده و واجب کرده بر جامعه انسانی ایمانی، چرا اجتهاد را یا تفقه در دین را واجب کرده؟ اگر واجب نمی کرد چه می شد؟ اگر واجب نمی کرد هیچ کس دنبال اون نمی رفت. در نتیجه به تعبیر شهید مطهری رحمت الله علیه، یکی از امتیازات و افتخارات شیعه همینه که هیچ زمانی ما نداریم که خالی از مجتهد جامعه شرائط باشه. در همه زمانها از عصر غیبت امام معصوم تا الان همیشه ما مجتهدین جامعه شرائط داشتیم که اینها میتونستن مرجع، مردم به اینها رجوع کنن و مرجعیت دینی و خلاصه علمی و مرجعیت فکری اعتقادی فرهنگی برای جامعه شیعی داشتن.
زمان خود ائمه معصومی چطور؟
خب زمان ائمه معصومی خودشون بودن، البته دیگران هم بودن، ولی با حضور امام معصوم، با حضور 190-180 دیگه رنگی نداره. بنابراین شیعه که قائل به فتح باب اجتهاد هست، اون باب اجتهاد منضبط قانونمند، اجتهاد بر اصول و قواعد قابل قبول، این افتخار شیعه است. و این افتخار نشان دهنده این است که شیعه در خط صراط مستقیم اسلام جامع و ابدی داره حرکت میکنه، به خلاف اونهایی که در یه مرحله باب اجتهاد بدون ضابطه را باز کردن، بعد در یه مرحلهی باب اجتهاد را بستن، و حالا بعد از چندین قرن خودشون را عقب مونده دیدن و میخواهند برگردن به فتح باب اجتهاد. بنابراین یکی از نکات بسیار مهمی که میشه روش مانور داد و اقتدار و حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام را میشه برای اون مطرح کرد و به عنوان یک امتیاز ویژه که هیچ یک از مذاهب دیگر این امتیاز را ندارند، همین فتح باب تفقه در دین و قبول اجتهاد منضبط و قانونمندی که بر مستند به حجج شرعیه است. پس اینجا بحث اول ما که استنباط چیست که یه بار توضیح دادیم و به اجمال از اون گذشتیم، امروز می‌خواستیم این رو باز کنیم ولی رفتیم سوال دوم را جواب دادیم، چرا باید استنباط کرد. چرا را هم باز کردیم به دو چرا، خب، و جواب اجمالی دادیم، گفتیم اقتضاء خود طبیعت این دینه و شاید بعداً ورود تفصیلی داشته باشه. خب سوال سوم چی بود؟ چگونه استنباط کنیم؟ این چگونه استنباط کنیم گفتیم این در دو سطح جواب داده میشه. یه سطح از جواب چگونه، یعنی کل این عملیات استنباط، کل عملیات استنباط به چه چیزهایی نیاز داره؟ به منابع نیاز داره، به قواعد نیاز داره، به ابزار نیاز داره، به مقدمات نیاز داره، شرایط داره، موانع داره، عوامل تأثیرگذار داره، مثبت منفی، و هر یک از این مستنبطهای ما هر کدوم هم روش خاص خودش رو داره. این یک چرا، این یک چگونه به این معنای بسیار وسیع، یعنی به قول دیگه منهج، منهج و روش استنباط به یک معنایی که کل این آیتم هایی که الان گفتم همه رو در بر میگیره. این یه معنای، یه تفسیر برای روش استنباطه. یه تفسیر دیگر برای روش استنباط جزئیه. استنباط اگر در سطح استظهار باشه چگونه انجام میگیره، اگر در سطح استنتاق باشه چگونه انجام میگیره. این چگونه یا این روش، روش خاصه برای این مستنبط معین. مستنبط ما اگر در حد استظهار باشه یا اگر در حد نظریه و نظام باشه متفاوته. خب این دورنمایی از کل بحث ماست. حالا فرصت که انشاءالله باز بشه برای ادامه این بحث، اولین بحثمون استنباط چیست. میخوایم یه ورود جدی توی این مقوله استنباط، چون تو الان هرچی گفتیم به اجمال ما اکتفا کردیم. میگیم اجتهاد کنیم، چی؟ اجتهاد چی بکنیم؟ مجتهد چی کار میکنه؟ مستنبط چی کار میکنه؟ یا فقیه چی کار میکنه؟ اینا ما باید اول پاسخ بدیم که موضوع بحثمون مشخص باشه. ما چه موضوعی را داریم بررسی میکنیم؟ خب راحت ترین پاسخ و جواب، چیزی که شهید صدر رحمت الله علیه این را خیلی سعی کرده جمع و جور بگه وقتی که خواسته فقه را معنا کنه، چون ما میخواییم احکام فقهی را استنباط کنیم، درسته؟ استنباط احکام شرعی، یا اونایی که فقه گفتن العلم بالاحکام الشرعیه. خب این علم بالاحکام شرعیه در عصر حاضر اگر کسی بخواد توضیح بده، خب ممکنه با ادبیات عصر حاضر خیلی روشن نشه. یعنی چی علم بالاحکام الشرعیه الفرعیه؟ که به تو توضیح دادن احکام شرعی، ما احکام اصولی داریم، احکام مثلا فرعی داریم. شارع مقدس اومده یک سری اصول اعتقادی به ما عرض کرده و یه سری اصول اخلاقی به ما عرض کرده که این دوتا رو گفتیم وارد اسمش فقه اکبر گذاشتن. و برای رفتار ما انسان ها هم آمده احکامی تعیین کرده. به این احکامی که برای رفتار ما گفته شده میگوییم احکام شرعی فرعی. حالا این احکام شرعی فرعی چگونه به دست میاد؟ دو تا راه داره، یک راه اجمالی، راه تفصیلی. راه اجمالی تقلیده، راه تفصیلی این که انسان خودش به اون حکم دسترسی پیدا کنه، با اون دلیل، دلیل دال بر اون حکم دست یابد. این تعریفی که قدما کردن. شهید صدر آمده این را به زبان روز در آورده، گفته مثلا حکم چی؟ التشریع الصادر من الله لتنظیم حیات الانسان. تشریعی که یعنی تقنین و قانونی که از خدا برای مدیریت یا تنظیم زندگی انسان به انسان رسیده، یه تشریعی وجود داره. استنباط میاد این تشریع را به دست میاره، اجتهاد باید این تشریع را به دست بیاره. پس اجتهاد یا استنباط در حقیقت استخراج، یا بگیم به دست آوردن، یا بگیم استحصال، بخوایم یه کلمه بگیم که جامع باشه، استحصال به دست آوردن حکم خدا که زندگی انسان را میخواد تنظیم کنه و مدیریت کنه، نظمی بقیه وقتی نظم بخشید مدیریت شد. پس اینجوری باید بگیم که مجتهد یا فقیه یا مستنبط اون کسیست که برای دست یافتن به حکم خدا تلاش میکنه، تلاش علمی میکنه. تلاش علمی یعنی چی؟ یعنی به تعبیر قدمای ما ادله تفصیلی داشته باشه، یعنی تمام دلایلی که اون حکم شرعی را دارن بیان میکنن همه را بدانن، به علم برسه، به علم برسه، نه به ظن، نه به گمان، به علم. آره علم یا دیگه حداقل دیگه علمی. و لذا اگر ظن باشه اونجا گفتیم که معرکت الآراء شد و اینهایی که هی وحده و اجتهاد میزنن به خاطر اینکه میگن خب به علم نمیرسیم، به ظن میرسیم، به ظن میرسیم و لذا اکتفا میکنیم به ظن، اجتهاد ظنی، که حالا این بحث میشه در علم اصول شده و بعضی ها قبول کردن بعضی ها قبول نکردن. خب بنابراین اگر به ما بگن تعریف استنباط یا حقیقت استنباط یا تعریف اجتهاد به این معنا، اجتهادی که روحش و حقیقتش استنباط باشه نه چیز دیگر، اینو میگم چون این میتونه غلط انداز باشه کلمه اجتهاد. گفت که روزه گرفته بود و این یه مقدار درس خونده بود و گفته بود خب توکل بر خدا، هیچ افطاری هم برای خودش آماده نکرده بود، هم نداشت. خلاصه دم غروب یک اهل خیر میاد وارد مدرسه میشه، میبینه همه چراغ‌ها خاموش، هیچ کی نیست و دنبال یک کسی میگشته که افطاری بهش بده. میگرده 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 دور میزنه تا دوباره این شاید دم در بوده. این فکر میکرده توکل بر خدا به این است که اصلا انسان هیچ حرکتی نکنه و نیاد مثلا عرضه کنه که آقا من الان طالب افطار شما هستم. فکر میکنه این خلاف اون زهده، خلاف اون تقوی. هیچی بعد دید دیگه این داره میره بیرون، غذا رو هم میبره دیگه، هیچ مشتری نداشته. خلاصه سرصدایی را میندازه میکنه، اون میفهمه که بله یه بند خدایی هست اینجا، یه نفس کشی هست و هیچ افطار بهش میده. بعد خودش به این قاعده میرسه، بالاخره یه اهنی میخواد که بگیم توکل سر جای خودشه، ولی از تو حرکت، از خدا برکت. حالا یکی میگه آقا اجتهاد، اجتهاد، اجتهاد در چیز هم اجتهاد داریم دیگه، توی بحث توی تخلی اونجا هم یه اجتهادی میارن یه فقها برای اینکه انسان مطمئن بشه که دیگه استبراء صحیح انجام شده، اونجا هم اجتهاد باید بکنه. خب پس این اجتهاد کو، اون اجتهاد کو، یعنی خلط مبحث میشه دیگه. لذا ما اصلا برای فرار از این تعبیرهای این چنینی که غلط انداز ممکنه باشه، چون گفتن که یه طلبه ای درس نخونده بود و پدرش رحمت خدا رفت، بعد این نمیخواست دروغ بگه، با توری حالا من به مردم میفهمونم که کتابا رو دیدم یا گذروندم، حالا چه تعبیری انتخاب کنه که دروغ نباشه و بیسوادیش هم رو نشه. میگن که یه حفره درست کرده بود و این کتابا رو ده تا ده تا میورد میذاشت توی حفره و رد میشد، از این ور حفره به اون ور حفره رد میشد، عبور میکرد. هر وقت سوال میکنن فلان کتاب شما خوندی، اون از او عبور کردیم رد شدیم. خب حالا اینم اجتهاده، اینم یه جور اجتهادیه، ولی اجتهاد برای تحصیل حکم شرعی این نیست که به دلیل تفصیلی دسترسی پیدا کنه که اون دلیل برای او حجت باشه، و این یعنی یک کار بسیار بسیار طاقت فرسا و فنی و مسئولیت آور، چون باید پاسخگو باشه. ایاک ان تجعل رقبتک لناس جسرا، گردن تو بذاری برای امور مردم و فتوای تو عمل کنن برن بهش، و شما حجتی برای این فتوا نداشته باشی بری به جهنم. قاضن قضا بالحق و هو لا يعلم انه حق، میگه این در آتش. خب این قصد قصه ظریف و دقیقه. پس نظام ما میگیم تفقه یا فقیه یعنی بگونه ای به اون حکم دسترسی پیدا کنه که واقعا فهمیده باشه که چه کرده و از کجا آورده و کجا داره ارزش میکنه و چگونه باید بیان کنه. خود این هم احتیاج به خلاصه دقت و تأمل داره. حالا به همین خاطر ما گفتیم باید به گونه ای حرکت کنیم توی همین بحث نظام استنباط یا علم استنباط که همه اجزا و ابعاد این کار استنباط شفاف بشه و دقیق بشه، که حالا انشاءالله در بحث‌های بعدی وقتی ورود بیشتر پیدا می‌کنیم در بحث قرآن خواهید دید که یه بار فقط از ظواهر قرآن و حجیت ظواهرش بحث میشه، یه بار می‌بینیم اگر ما بخوایم از به قرآن اعتماد کنیم به عنوان حجت، چندین بحث مهم و اساسی که بعضی ها در علوم قرآن بحثش میکنن، بعضی هم میگن خب جاش اینجاست، چون شما میخواید دنبال حجت بگردید باید چوری شما همه مسائل مربوط به قرآن را اهم از سند و دلالت به گونه ای بحث بشه که شما وقتی بخواید به قرآن استناد کنید به تعبیر خود قرآن کریم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولله الحجة البالغة، حجة بالغة آن خداست و کسی میتونه از زیر بار این حجت شانه خالی کنه، این سالم بیرون بیاد که فهمیده باشه این حجت چیست و چگونه این حجت را برای خدا عرضه کنه، یعنی ما بین ما بین الله عذر واقعی مقبولی که خدا آن را قبول کند، بتواند او را در طبق اخلاص تقدیم کنه و بگه خدایا من بر اساس این دلیل و این حجت شرعی این فتوا رو دادم، و این بسیار بسیار سخت و حساسه و امیدواریم خدای متعال توفیق کامل به همه عزیزان بدهد که بتواند این راه را به خوبی طی کنند. الحمدلله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم